سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. عملیات جستجو برای یافتن مسافران پرواز هواپیمایی لاین ایر اندونزی ادامه دارد. دادستان کل عربستان درباره قتل جمال خاشقچی با مقام‌های ترکیه دیدار کرد. و دادستان‌های آمریکا خواستار صدور حکم اعدام برای عامل حمله به یک کنیسه در پنسیلوانیا هستند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. در حالی که تلاش برای یافتن 189 سرنشین یک هواپیمای اندونزی ادامه دارد، برخی گزارش ها حاکی از آن است که بقایای برخی مسافران در دریا پیدا شده است. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که 23 مقام دولتی از جمله مسافران این پرواز بودند. همچنین یک خلبان این هواپیما تابعیت هندی داشته است. جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی روز دوشنبه به کمیسیون ملی امنیت حمل و نقل کشور دستور داد تا درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافر بری لاین ایر تحقیق کند. رئیس شرکت هواپیمایی لاین ایر نیز روز دوشنبه گفت هواپیمایی که دقایقی پس از آغاز پرواز در دریا سقوط کرده، در پرواز پیشین خود نقص فنی داشته که نقص برطرف شده بود. بنابر اعلام مقامات، این پرواز دقایقی پس از ترک جاکارتا خواستار فرود اضطراری در فرودگاه پایتخت اندونزی شده بود و 13 دقیقه پس از آغاز پرواز سقوط کرد. مقصد این هواپیما پانکال پینانگ در جزایر سوماترا بود. سعود الموجب دادستان کل عربستان روز دوشنبه با دادستان کل استانبول در زمینه قتل جمال خاشقچی منتقد حکومت عربستان دیدار کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستان کل عربستان قرار بوده در این دیدار درباره اطلاعات به دست آمده از 18 فرد بازداشت شده در این زمینه گزارش دهد. ترکیه خواستار استرداد این 18 تن و محاکمه آنها در استانبول شده است، اما وزیر خارجه عربستان میگوید این افراد در کشور خودشان محاکمه خواهند شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره این دیدار گفته است که آنکارا تبادل اطلاعات میان دو طرف را مفید ارزیابی می‌کند و افزوده است که این همکاری برای تحقیقات باید ادامه یابد. آقای چاوشوغلو همچنین خواستار هرچه زودتر به نتیجه رسیدن تحقیقات شد. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان که 59 ساله بود، کمتر از یک ماه پیش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و ناپدید شد. پس از آن مقام‌های ترکیه گفتند او در این ساختمان و در طرحی از پیش برنامه‌ریزی شده کشته شده است. هنوز جسد آقای خاشقچی پیدا نشده است. دادستان‌های آمریکا می‌گویند خواستار صدور حکم اعدام برای عامل حمله به یک کنیسه در پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا هستند. در حمله این فرد به نام رابرت باورز در روز شنبه که علیه یهودیان شعار می‌داد، 11 تن کشته شدند. پلیس ابتدا با تیراندازی او را مجروح و سپس دستگیر کرد. جف سشنز دادستان کل آمریکا پیشتر اشاره کرده بود که اتهاماتی که علیه این فرد مطرح می‌کند منجر به حکم اعدام خواهد شد. شامگاه یک شنبه هزاران تن با تجمع در محل وقوع این حادثه مرگبار یاد قربانیان را گرامی داشتند. این حمله توسط سیاستمداران از احزاب مختلف آمریکا و همچنین رهبران کشورهای مختلف محکوم شد. دو گروه مسلمان آمریکایی حدود 80 هزار دلار برای کمک به خانواده قربانیان این رخداد پول جمع آوری کردند. و ما به ایران برگردیم، جایی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که با برنامه‌ریزی‌ها و سازوکارهای پیشبینی شده در دولت حسن روحانی، آمریکا به هیچ وجه موفق به متوقف کردن فروش نفت ایران و به صفر رساندن آن نخواهد شد. این اظهارات اسحاق جهانگیری در آستانه اعمال دور دوم از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مطرح می‌شود که قرار است از 13 آبان ماه جاری یک هفته دیگر اجرایی شود و بیش از همه صنعت نفت ایران را نشانه خواهد رفت. در همین حال روز یک شنبه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت از فروش 280 هزار بشکه نفت در بورس انرژی ایران خبر داده است. اما آیا ایران می‌تواند پس از 13 آذر ماه همچنان به صادرات نفت خود ادامه دهد، یا آمریکا در تلاش خود برای جلوگیری از فروش نفت ایران موفق خواهد شد؟ همکارم فرهنگ قویمی در گزارش این موضوع را با دو کارشناس در میان گذاشته.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت با برنامه ریزی ها و سازوکارهای پیش بینی شده در دولت حسن روحانی، آمریکا نمیتواند به گفته او به هیچ وجه فروش نفت ایران را به صفر برساند. این اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی است که دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار است از روز 13 آبان ماه یک هفته دیگر اجرایی شود که بیش از همه صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار می‌دهد. امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، در پاسخ به اینکه آیا آمریکا می‌تواند فروش نفت ایران را به صفر برساند، چنین می‌گوید:
در زمان اوباما هم تحریم‌های شدیدی علیه صنعت انرژی ایران اعمال شد. تحریم‌های دوران اوباما بسیار موثر واقع شد و ایران نتونست پروژه‌های نیمه تمام الینزی شو تمام برسونه و با اینکه دومین میزان ذخایر گاز جهان در اختیار داره، در حال حاضر کمتر از 1% تجارت جهانی گاز رو بر عهده داره. باید میشه نتیجه‌گیری کرد که تحریم‌های دوران اوباما ایران رو از بازار منطقه‌ای و جهانی گاز تا حدی منزوی ساخته. در زمان ترامپ و تیم مشاور خودش تلاش بسیاری رو به پیش گرفته که بتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. به نظر من در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر صحیح که امروز ایران در بازار منطقه‌ای و بازار جهانی از دست به در اثر تحریم ها امکان بازیابی اون پس از تحریم ها بسیار مشکل خواهد، چرا که الان جای نفت ایران رو میتونه نفت عربستان، عراق، روسیه و حتی در آینده مثلاً دور نفت شل آمریکا به خودش اختصاص بده.
در همین حال خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران روز یکشنبه خبر داد که اولین محموله نفتی ایران به بورس انرژی ارائه شده و بخشی از آن به فروش رفته است. خبرگزاری شانا میگوید که 1,000,000 بشک نفت خام سبک در بورس انرژی ایران ارائه شد که با معامله 280,000 بشک نفت خام با شرکت‌های خصوصی پایان یافت. دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار نشریه نچرال گاس ورلد بریتانیا و کارشناس مسائل انرژی در باکو، در مورد فروش نفت ایران در بورس انرژی چنین می‌گوید:
روزانه 1,000,000 بشکه رو ایران از طریق بورس نمیتونه بفروشه، چون هدف از راه اندازی بورس انرژی نه هست که ماهی یک بار یا دو بار محموله های 1,000,000 بشکه‌ای اون هم نفت سبک ایران که به راحتی بتونه جذب بازار بشه به بخش خصوصی واگذار بکنن تا اینها این محموله ها رو در پکیج های کوچک مثل 100,000 بشکه، 50,000 بشکه، نهایتاً 50,000 بشکه وارد بازار بکنن، اون هم بازار اسپوت مارکت یا بازار فروش نقدی نفت بکنن. لذا شاید ماهی 1,000,000 بشکه ایران بتونه بفروشه، اما باید در قیمتهایی که پیشنهاد میکنن برای فروش نفت به بخش خصوصی تخفیفهای ویژه‌ای داده بشه. من امروز این قیمت نفت که خریداری شده، حالا معلوم نیست کدوم شرکت خریده یا شرکت ها خریدن، رو نگاه کردم هلوش 75 دلار بود. این حتی کمتر از نفت پیشنهادی ایران برای بازارهای ترکیه، آفریقا و اروپا هست.
در همین حال از سوی دیگر روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به تازگی نوشت که ایران با روش‌هایی چون خاموش کردن سیستم سیگنال ردیابی نفتکشا و همچنین انتقال و تعویض محموله کشتی‌ها در میان آب‌ها، مقادیر چشمگیری نفت را راهی بازار می‌کند که از چشم شرکت‌های ردیابی نفتکشا پنهان می‌ماند. امید شکری در این زمینه می‌گوید:
این روشی که در زمان اوباما هم ایران روش مشابه این روش اتخاذ کرده بود و تونسته بود تا حدی بخشی از بازار منطقه خودش رو در بازار شرق آسیا و همچنین هندوستان حفظ بکنه، به نظر میرسه که چین سیاست میان برای بازار چین در نظر گرفته که این دوتا بازار عمده مصرف انرژی که در تا سال 2035 بیشتر مصرف انرژی رو به خودشون اختصاص خواهند داد از دست ندیم. چین روش های فقط برای حفظ اندکی از سهم ایران هست که بتونه حداقل بین 900,000 تا 1,300,000 بشکه در روز صادر بکنه، ولی خب چین حجم صادراتی هم در قیاس با حجم 2 تا 7 میلیون بشکه در روز پس از برجام نشون میده که بین 60-70% صادرات ایران در اثر تحریم ها میزانش کاسته شده، ولی خب ایران با این روش و ارائه تخفیف مشتریان خاص و همچنین بورس انرژی که امروز شروع شد و استقبال خریداران مواجه نشد، شاید بتونه بخشی از سهم خودش رو در بازار حفظ کنه.
در گزارش خبرگزاری شانا و فروش نفت ایران در بورس انرژی با اشاره به شرایط تحریم‌های آمریکا آمده که ایران برای بهره بردن از ظرفیت بخش خصوصی تمام اطلاعات مربوط به خریداران و مشتریان نفت در این بورس را محرمانه نگه خواهد داشت. اما با این شیوه تا چه اندازه ایران می‌تواند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند؟ دالغا خاتین‌اغلو می‌گوید:
با توجه به این که اون گزارش هایی که امروز از شرکت های متقاضی نفت در رسانه های ایران منتشر شده بود، یا اینها شرکت های زیر مجموعه بانک ها هستند، یا بعضی از شرکت ها که رابطه با دولت دارند، یا شرکت های نیمه دولتی هستند، و اگر ردیابی بشن این شرکت ها تهدید با تحریم آمریکا مواجه خواهند شد. یعنی این یه خطری برای بخش خصوصی ایران هست.
خبرگزاری رویترز در نیمه اول ماه اکتبر، یعنی دو هفته پیش، صادرات روزانه نفت ایران را 1,330,000 بشکه در روز گزارش داده و نوشته بود که نسبت به سال گذشته این صادرات 10% کاهش یافته است. اما در همین حال شرکت ملی نفت چین به گزارش رویترز همراه با شرکت دولتی سینوپک تصمیم گرفتند که در ماه نوامبر، یعنی هفته آینده، به ایران سفارش نفت ندهند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید. اما در حالی که کمتر از یک هفته تا آغاز دور دوم تحریم‌ها علیه ایران باقی مونده، شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ اعمال این تحریم‌ها بر زندگی روزمره شما که در ایران هستید چه تأثیری خواهد داشت؟ با ما از این طریق تماس بگیرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و نتایجش نشان می‌دهد که نامزدی با دیدگاه‌های افراطی راستگرایانه به عنوان رئیس جمهوری این کشور بزرگ آمریکای جنوبی انتخاب شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل نشان می‌دهد که این کشور حالا ریاست جمهوری خواهد داشت که مخالفانش او را متهم به نژادپرستی، مخالفت با آزادی بیان، هواداری از حکومت نظامیان و مخالفت با حقوق برابر زنان و مردان می‌کنند. هواداران جایر بولسونارو اما بی‌اعتنا به این اتهام‌ها، او را با 55% از آرا در رقابت با رقیبش فرناندو هداد، نامزد حزب کارگر و شهردار پیشین ساوپالو، انتخاب کردند. شمارش تقریبا تمام صندوق‌ها نشان می‌دهد جایر بولسونارو بیش از 55% آرا را از آن خود کرده است، در حالی که رقیبش موفق به کسب کمتر از 45% آرا شده است. جایر بولسونارو افسر پیشین ارتش، عضو پیشین مجلس نمایندگان برزیل از ریو دو جانیرو و عضو حزب سوسیال لیبرال برزیل است، حزبی که تشکلی محافظه‌کار و ملی‌گرا به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند او موفق شد با وعده بازگرداندن امنیت و مقابله با گروه‌های تبهکار و فساد بر موجی از ناخشنودی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سوار شود و رئیس جمهوری بزرگترین کشور آمریکای جنوبی شود. آقای بولسونارو در سخنرانی پیروزیش گفته بر اساس کتاب مقدس و قانون اساسی کشورش عمل خواهد کرد و بار دیگر وعده داده است که به مقابله با خشونت‌های گسترده و دسته‌های تبهکاران اقدام کند. بولسونارو همدلی خود با دوران دیکتاتوری نظامی سال‌های 1964 تا 1985 را پنهان نکرده و از هواداران شکنجه مخالفان چپگرای نظامیان بود. خبرگزاری رویترز میگوید بسیاری از شهروندان حالا نگران وضع حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و آزادی بیان در دوره ریاست جمهوری او هستند. به گفته تعدادی از تحلیلگران، پیروزی آقای بولسونارو ناشی از خشم همگانی از طبقه حاکم از دو جریان عمده چپ و راست است که پس از سالها حکومت بر برزیل نتوانستند بر فساد، شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش خشونت‌ها غلبه کنند.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، به مناسبت سالمرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش.
آیا آثار درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه؟ به نظر من تا جایی که خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانند.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
خب کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. ساعت 15:14:40 هست. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.